ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی ها و گناهان، عمل به دستورات خداوند، اصلاح و تهذیب نفس و یادآوری مرگ و عوالم پس از مرگ و فنای این عالم و ذکر و شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند با عنایات و تفضلات بیکران خودش همه ما را از بندگان خالص و ذاکر و شاکر و عابد خود قرار بدهد. در مباحثی که پیرامون تاریخ رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم داشتیم، بعد از اون که حوادث حدود 13 سال مکه را به اجمال و گذرا بررسی کردیم، به جریان هجرت رسول خدا از مکه به مدینه پرداختیم و عرض کردیم که با شرایطی که در مدینه پدید آمده بود و استقبالی که مردم خوب مدینه از پیام اسلام از خود نشان دادند و با سختی ها و سختگیری هایی که مشرکان و کفار قریش در مکه داشتند، پیامبر گرامی اسلام در چنین شرایطی تصمیم گرفتند از مکه به مدینه هجرت بکنند. نوع هجرت رسول خدا و جریاناتی که در طول هجرت آن حضرت پدید آمد در خطبه های سابق توضیح دادیم. اونچه که بسیار روشن و واضح هست این است که این هجرت، این کوچی که مسلمین و زنان و مردان مسلمان از مکه به مدینه داشتند، گروهی قبل از رسول خدا و برخی هم با رسول خدا، این هجرت و این کوچ مبدع تحول بزرگی در تاریخ اسلام شد و در واقع با این هجرت رسول خدا اسلام به طور رسمی و روشن از محدوده تنگناهای و حلقه محاصره مکه و کفار قریش بیرون آمد و پایه یک نظام اسلامی و گسترش اسلام در مدینه ریخته شد. در همون اوائل هجرت کارها و در همون سالهای اول هجرت برنامه هایی را رسول خدا اجرا کرد که هر یک از اونها معنا و مفهوم مهمی در زندگی مسلمان ها داشت که به بعضی از اونها اشاره کردیم. تأکیدی که رسول خدا هم در وسط راه و هم در هنگام ورودشون به مدینه نسبت به مسجد، بنای مسجد، آباد کردن مسجد و نماز و جماعت و جمعه داشت، این یک بخشی از تعالیم و تأکیدات و دستورهای مهم رسول خدا بود. نسبت به خود نماز، البته نماز از در مکه تشریع شده بود و اونطور که از تاریخ استفاده میشه ابتدای تشریع نماز دو رکعتی بود، یعنی همه نمازها فقط فرض الله داشت، یعنی دو رکعتی بود و در مدینه در همون اوائل هجرت دستور خدا آمد و بعضی از نمازها به چهار رکعتی و سه رکعتی تبدیل شد و نماز صبح هم به اون صورت قبل باقی موند. در هر حال نماز به عنوان محور برنامه‌های عبادی و اجتماعی اسلام در مدینه مورد توجه خاصی قرار گرفت و تشکیل نماز به جماعت، اینکه بر عدد رکعات نماز طبق دستور خداوند افزوده شد و برخی از نمازها از دو رکعتی به سه رکعت و چهار رکعت افزایش پیدا کرد، اینها چیزهایی بود که در مدینه تحقق پیدا کرد. در مجموع گزارش‌های تاریخی و نقل‌های تاریخی همونطور که از خود آیات قرآن استفاده میشه، تأکید هر چه بیشتر بر نماز و اقامه جماعت بود. نماز هم به عنوان یاد خدا و نماد و سمبل ارتباط انسان با مبدع خودش و اصلاح و تهذیب نفس با برنامه عبادی و روش عبادی نماز، هم به عنوان این که این برنامه عبادی در فرائض اون به صورت جمع برگزار بشود و در واقع مسلمانان در جمع به عبادت خدا بپردازند، هر دو بعد نماز مورد توجه اسلام و به خصوص مورد تأکید رسول خدا بعد از هجرت به مدینه بود. تا وقتی که در مکه بودند نماز تشریع شده بود و خونده می شد، جماعت هم برگزار می شد، اما به دلیل ترس و وحشتی که متوجه مسلمان ها بود جماعت با شکوه برگزار نمی شد و مسلمان ها این جرأت را که در وقت همه با هم در کنار رسول خدا به جماعت حاضر بشوند این نبود. اما بعد از هجرت در بین راه و بعد از نزول حضرت در مدینه مسئله نماز مورد تأکید قرار گرفت، رکعات نماز با وحی الهی تکمیل شد و به خصوص تأکید بر جماعت بود. اون همه تأکیداتی که ما در نماز جماعت داریم، تأکیداتی که از همون ابتدا در مدینه خود پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بر نماز و نماز جماعت داشتن، نشوندهنده این اصل هست که نماز یک کانون و محور وحدت، عبادت و بندگی خدا و انسجام جامعه اسلامی است. این که مقید بودند تا اونجا که امکان دارد در مسجد حاضر بشوند، به جماعت نماز اقامه بشه، تأکیدهایی که در بین نمازها بر نماز جمعه بود تا اونجایی که در اولین فرصت در بین راه رسول گرامی اسلام خودشون اولین نماز جمعه را اقامه کردن در نزدیکی مدینه، اینها همه بخشی از تأکیدات و تعالیمی بود که رسول خدا همراه و پس از هجرت در همون ابتدای ورودشون به مدینه داشتن. این یک بحث نماز بود. اصل نماز، افزوده شدن بر رکعات نماز از 2 رکعت به 3 رکعت و 4 رکعت، تأکید بر حضور در جماعت و برگزاری نماز به جماعت، تأکید بر اقامه جمعه و حضور باشکوه به عنوان یک عبادت الهی در نماز جمعه، اینها فصل‌هایی از تأکیدات رسول خدا بر مسئله نماز، جماعت و جمعه بود. در کنار اینها البته احکام به صورت تدریجی تکمیل می شد. این رو اطلاع دارید شما برادران و خواهران گرامی که احکام الهی در ابتدای بعثت رسول خدا و بعد از هجرت به تدریج ابلاغ می شد و به تدریج رسول خدا هم به مردم ابلاغ می کرد. گرچه عمده احکام و برنامه های عبادی را رسول خدا در همون جریان معراج دریافت کرده بود و وحی یک جای قرآن هم در واقع مجموعه احکام و تعالیم دین در اون وحی جمعی قرآن و در معراج رسول خدا به پیامبر اسلام ابلاغ شده بود و ایشان مطلع بودند و آگاه بر مجموعه احکام و تعالیم فردی و اجتماعی اسلام بودند. اما در مقام عمل و تحقق این احکام و تعالیم به تدریج رسول خدا موظف می شدند که به جامعه ابلاغ بکنند. آیات قرآن یکی پس از دیگری نازل می شد، در هر فرصتی بخشی از احکام ابلاغ می شد. و تفاوت دوره مکه و مدینه در اینه که در دوره مکه کمتر احکام اجتماعی و تعالیم اجتماعی ابلاغ می شد چون زمینه اجتماعی نداشت. بعد از هجرت در واقع یک تحولی در خود آیات و نزول وحی پیدا شد، به خاطر اینکه جامعه ای خودشون به اسلام گردیده بودند، یک نظام اجتماعی اسلامی پدید آمده بود و نیازمند احکام و تعالیم اجتماعی بودند. از این جهت است که ما به تدریج می‌بینیم آیات قرآن نازل میشه، احکام و تعالیم اجتماعی ابلاغ میشه، تأکید بر جماعت، بر جمعه، بر و توجه به اون دستورات اجتماعی، اینا چیزایی است که به تدریج از بعد از هجرت شروع میشه و مردم به اونها مکلف میشن. حتی در بخش محرمات و گناهان هم همین طور بود. اینطور نبود که همون روز اول مثلا شرب خمر حرام بشه یا حجاب الزامی بشه به عنوان یک تکلیف الهی. اینها به تدریج بر حسب فراهم آمدن زمینه و شرایط اجتماعی این تکالیف ابلاغ میشد به رسول خدا و پیامبر بزرگوار اسلام اینها را به مردم تعلیم میدادند و آرام آرام جامعه به سمت توجه، شناخت و رعایت و نگهبانی از این تعالیم و احکام اسلام هدایت و سوق داده می شود. در همین دوره اوائل این هجرت هست که علاوه بر مسئله نماز، جماعت، جمعه، توجه به ساختن مسجد و پایه‌گذاری مسجد و بعضی از احکام ریزی که مربوط به نماز بود، مسئله اذان مطرح شد. در جامعه مدینه یهود و نصارا بودند که برای برنامه‌های عبادی خودشون از ناقوس و بوغ‌های مخصوص خودشون استفاده می‌کردند. مسلمان‌ها برای اینکه وقت نماز که میرسید اعلام بکنن درشون تردید وجود داشت که چه بکنن. به هر حال برای بعضی میگفتن از همون وسائلی که یهود و نصارا استفاده میکنن ما هم از همونها استفاده بکنیم، که بعد بر پیغمبر اسلام وحی نازل شد و مسئله اذان تشریع شد. در تشریع اذان اخبار ضعیفی وجود داره که مثلا کسی خواب دید، خوابش رو به پیغمبر اسلام گفت، بعد پیغمبر فرمودن چیز خوبی است، اونا همه چیزهای ضعیفیه. اصل قضیه این است که در قضیه معراج رسول خدا اذان رو یاد گرفته بود و از خدا الهام گرفته بود، منتها وقت تشریع اون نرسیده بود، در همون اوائل هجرت، در حالی که مردم خودشون متقاضی بودن که ما هم برای اعلام وقت نماز و برگزاری مراسم و شعائر دینیمون مثل یهود و نصارا نیازمند یک وسیله ارتباطی هستیم، یک راه ابلاغ وقت نماز نیاز بهش داریم. از این جهت که وحی نازل شد و اذان تشریع شد و ابلاغ شد، و در بین کسانی هم که بودن بلال که یک مؤمن پارسا و شناخته شده بود و هم دارای صدای خوبی بود، ایشون از ناحیه رسول خدا مأمور شدن که متکفل اعلام وقت نماز از طریق اذان و به شیوه اذان بشوند. در حال در همون اوائل باز اذان اومد، هنوز البته قبله مسلمان ها بیت المقدس بود که اون هم به فاصله مدتی از وقتی که حضرت در مدینه بودن، یکی دو سالی که گذشت، خب این بحث قبله مطرح شد. گاهی هم یهود و نصارا استهزا می‌کردند که قبله شما همون قبله ماست، و رسول خدا هم می‌فرمود من تابع فرمان خدا هستم و در انتظار وحی خدا. هر طور خدا ما را مأمور کرد که نماز بخوانیم و تکالیفمون را انجام بدیم، ما هم تسلیمیم، تا اینکه وحی نازل شد و مسئله قبله هم از بیت المقدس تغییر یافت به سمت کعبه و خانه خدا که در مکه قرار داشت. فول شطرک مسجد الحرام، این آیه که نازل شد دیگه مسلمان ها وضع قبله شون هم از اون حالت سابق بیرون آمد. فلنولی امنک قبلتن ترضاها، خیلی نگران بودن از باب قبله، خدا وعده داد که من قبله شما را به سمتی که مورد رضایت منه و شما را هم خوشنود خواهد کرد تعیین خواهم کرد. و بعد هم اون آیه نازل شد و وضع قبله مشخص شد. در باب نماز و این اصل نماز، جماعت، جمعه، اذان و اقامه، مسئله قبله، اینها چیزهایی است که در همون یکی دو سال اول به تدریج این احکام آمد و در واقع یک انسان مسلمان در مدینه به تدریج اون مراسم و شعائر دینی شکل گرفت. یه بخش مهمی از دین و همه ادیان الهی و از جمله اسلام مناسک عبادی است، یعنی اون سمبول‌ها و نمادها و رفتار و گفتارهایی که انسان را به خدا متصل میکنه و جانها را به مبدع عالم و خداوند بزرگ اتصال میده. این برنامه عبادی اسلام در طول همین سالهای اول به طور کامل و منظم شکل گرفت. مسلمانها دیگه براشون روشن بود مراسم عبادیشون، نوع تجمعشون، نوع عبادت و بندگی خدا و بسیاری از ریزکاریهایی که پیرامون این قضیه بود. اینها آرام آرام و به تدریج در مدینه شکل می گرفت، آیات مربوط به آن نازل می شد و اوضاع عبادی مردم به این شکل مشخص می شد. روزه هم همینطور، البته در اینکه روزه کی تشریع شده اختلافه، احتمالاً در همون مکه هم سابقه داره، ولی به هر حال با تأکید در مدینه بر روزه هم تأکید شد. مسئله زکات همینطور، آیاتش در مدینه نازل شد، مردم موظف شدن به ادای وجوه مالیشون و ادای زکات و همینطور مسئله حج، اینا ارکان عبادی اسلام بود. نماز، روزه، حج، زکات و خمس هم آیش نازل شده بود که اعمالش در غیر غنایم جنگی یک مدتی تأخیر افتاد، در زمان ائمه عملی شد. این مجموعه عبادات بود که بخش عمده اونها، پایه‌های اون در مکه ریخته شده بود، اما به صورت یک عبادت‌های گسترده، به صورت عبادت‌های اجتماعی، به صورت یک عبادت و مناسکی که جامعه اسلامی را زیر پر خودش به وحدت و انسجام دعوت و جذب کنه، به تدریج ابلاغ شد. همه این عبادات البته در ادیان قبلی هم سابقه داشت. خود حج به عنوان یک مراسم بسیار باشکوه عبادی، اجتماعی و سیاسی چیزی بود که کمابیش از دوره‌های قبل و از در ادیان پیشین سابقه داشت، اما در دوره اسلام و در مکتب اسلام جزئیات اون تفاوت پیدا کرد و به تدریج در طول این سالهایی که حضرت در مدینه بودن، احکام، ریزکاری‌ها و جزئیات این عبادات به مردم ابلاغ شد. این بخشی از برنامه عبادی و مناسک دینی است که به خصوص بعد از هجرت بعد اجتماعی پیدا کرد. ریزکاری‌ها و جزئیات احکام آن از طریق آیات قرآن و بیان خود رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله ابلاغ و تعیین شد. در همین دوره هجرت و اوائل هجرت اشاره کردم در ابعاد اجتماعی توجه به همون مراسم اجتماعی اسلامی واقعا مورد توجه پیامبر گرامی اسلام بود. اون روح برادری و یک دستی و تعاون و همکاری اجتماعی هم فوق العاده مورد توجه پیامبر اسلام بود و همونطور که اشاره شد از مهمترین نمادها و سمبولهای برادری، همکاری، دوستی در میان جامعه اسلامی اون عقد معاخات و برادری بود که رسول خدا در مدینه انجام دادن در همون اوائل هجرتشون. شما این تصویر رو داشته باشید که از یک طرف مهاجرین آمدن در مدینه که تازه مهاجرن و وارد این شهر شدن، از یک طرف خود انصار و مردم مدینه در اونجا طوائف و قبائل گوناگونن، زمینه های اختلاف و نزاع درشون پیشینه ممتدی داره. پیامبر اسلام با طلوع خورشید اسلام در مدینه و با آمدن رسول گرامی اسلام به مدینه یک روح یک دستی، وحدت، هماهنگی، برادری، همکاری رسول خدا در مدینه دمید که از وقایع و حوادث و نمونه های کم نظیر تاریخ بشریت. جامعه‌ای با اون همه جنگ ها، نزاع ها، برخورد ها، فرهنگ های مختلف و گوناگون و با جمع جدیدی که وارد شدن به نام مهاجر، همه اینها آمدن زیر پرچم اسلام، توحید و رسالت رسول خدا و بهترین نمونه برادری و همکاری و تعاون را پیامبر اسلام پدید آورد. همون جریان عقد اخوت که بین مهاجر و انصار رسول خدا برگزار کردند که تا مدتی هم ادامه داشت، یعنی به تدریج که مسلمان ها اضافه می شدند یا از مکه جدید بعد از پیغمبر می آمدند و یا از نقاط دیگر می آمدند، حضرت بین هر دو مسلمانی که از قبائل مختلف بودند، از فرهنگ های متفاوتی داشتند، عقد برادری و مؤاخات می بست که خیلی آثار و تبعات داشت. این یک شیوهش بود و خیلی شیوه های دیگه. بنابراین یه بخشی هم از کار رسول خدا این مسائل اخلاق اجتماعی بود، یعنی اینکه ما مسلمان ها با هم باشن، در کنار هم باشن، دلسوز یک دیگر باشن، تعلق اونها به شهر و محله و قبیله و عشیره متفاوت، داشتن فرهنگ های مختلف اجتماعی، اینها نظام کلی مردم مسلمان رو به هم نپاشه. این از اون اهداف مهمی بود که رسول خدا برش تأکید داشتن. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. این قاعده اسلامی است که با شیوه های گوناگون رسول خدا اون را در مدینه تطبیق دادن و اجرا کردن. قاعده این است که مسلمان برادر مسلمانه و هر مؤمنی برادر مؤمن دیگر است. برادری با اون باری که داره، نگفته است و نفرموده که دوسته، برادر است. برادری یک درجه بالایی از قرابت و دوستی که میان افراد خاصی برقرار میشه. این منطق اجتماعی اسلام این بود که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان و مسلمان ها برادرند. یعنی همون رابطه قوی دوستی و دلسوزی برای یکدیگر و پیوند بسیار مستحکمی که بین دو برادر هست میان هر مسلمانی و مسلمان دیگر. این یک چیز خیلی جدیدی بود در جزیره العربی که دستخوش اون همه اختلافات قبیله ای و اون همه نزاهای پوچ و بی ارزش بود، ناگهان یک روح برادری و یک تابش خورشید و نور دوستی و قرابت واقعا اون جامعه رو روشن کرد. همه احساس شادمانی و نشاط و سرور میکردن در اثر این تعالیم اخلاقی اسلام. برای اینکه این پیوند برادری و دوستی اجتماعی و وحدت و انسجام جامعه و مسلمان ها تحکیم بشه، عقد معاخات را بین مسلمان ها برگزار کردند. تعالیم فراوانی که در اسلام در باب حقوق برادران دینی، رعایت حریم دیگران، حفظ احترام دیگران، تعاون اجتماعی، همکاری در درون جامعه اسلامی، اینا انواع و اقسام ریزکاری های تعالیم دینی بود که به تدریج در آیات مدینه نازل می شد. پایه اون این بود که انما المؤمنون اخوه، این برادری همگانی و روح تعاون اجتماعی برای اینکه حفظ بشه، حقوق برادران دینی، حقوق خانوادگی، حقوق اجتماعی، اینا همه تشریع شد تا این روح برادری و آرمان بزرگ وحدت اجتماعی در جامعه برقرار بشه. شما از این قبیله هستی، او از قبیله دیگره، شما به این خانواده و عشیره انتساب داری، او از به خانواده و عشیره دیگری انتساب داره، همه اینها جای خودش، شما اینجوری سلیقه داری، او اونجور سلیقه‌ای داره، ولی الان که به اعتقادات اسلامی پایبند شدی، پیامبر میگفت همه برادرید. ارتباط قبیله‌ای، عشیره‌ای، نسب، خویشاوندی، درجه فقر و غنای اجتماعی، طبقات اجتماعی، اینا همه، همش هم اسلام نگفت نه، بعضیش رو گفت نه، ولی نسبت به خیلی از این تفاوت‌های افراد و قبائل و طبقات اجتماعی فرمود که من میگم همه اونا فرض بگیری سر جاش، ولی شما باید یک انگیزه و آرمان مشترک داشته باشی و تعاون اجتماعی رو بهش پایبند باشی. این روح تعاون اجتماعی بود که باز در مدینه با شیوه های مختلف از ابتدا رسول خدا پایه‌گذاری کردن. بنابراین یک محور تعالیم اسلام بعد از هجرت تکمیل مناسک و عبادات دینی بود، شیوه ارتباط با خداوند و تقرب به خدا و اجتماعی کردن روح عبادات اسلامی، این یه بخش بود. یک بخش هم اخلاق اجتماعی، پیوندهای اجتماعی، روابط سالم اجتماعی بود، این دو. و سوم روابط میان مسلمان ها و غیر مسلمان ها بود. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، برای ما از افتخارات تفکر و اندیشه اسلامی است که پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد ابن عبدالله در کنار اون ارکان دیگر دعوتشون و پایه‌هایی که بر اساس اون نظام الهی و اسلامی رو پایه‌گذاری کردن، ایشون مبنای ارتباط مسلمان‌ها یهودی که یک طبقه قویی بودن در مدینه بر اساس یک مبانی بسیار عادلانه و منصفانه پایه‌گذاری کرد. ما ملاحظه می‌کنیم اسلام در مدینه با فکر و منطق، با ابزارهای روحی در مدینه نفوذ پیدا کرد و گسترش پیدا کرد بدون هیچ اعمال زور و فشاری. و حتی در همون سال اولی که رسول خدا اونجا وارد شد، یهود را مجبور نکرد که باید شما مسلمان بشید. خب شما دین خودتون، من دعوت میکنم. حرف منطقی و دعوت درست به توحید و اسلام را به اونها ابلاغ میکرد، اما هیچ اجباری در این اسلام نبود. بعد در روابط اجتماعی علاوه بر اون ارتباطات مستحکم برادری که میان قبائل و عشائر و طبقات مختلف اجتماعی و مسلمان ها ایجاد کرد، با یهود گفت ما پیمان امضا میکنیم. متن پیمان رسول خدا با یهود بنی قریظه، بنی نذیر و قینقا که این سه نقطه ای بود که در مدینه مرکز یهودیان بود و سه طبقه از یهودی ها در مدینه نفوذ حضور داشتند و ثروتمند بودند، نفوذ داشتند، حضور قوی داشتند، ولی پیغمبر اسلام با اینکه قدرت برتر را در مدینه داشت، اکثریت جامعه همراه او بودند، بنای بر اینکه اونها را به زور بخواد به اسلام بکشونه نداشت. در ارتباطات اجتماعی بنای بر اینکه تحمیل بکنه، بخواد با زور و فشار اونها را چیزی بر اونها تحمیل بکنه، این نبود. شما متن عهدنامه و پیماننامه‌ای که بین رسول خدا و یهود مدینه آمده در تواریخ شیعه و سنی مضبوطه، از عهدنامه‌های خیلی روشن و متقن تاریخی ما که من فرصت نیست که همه اون رو بخونم. یه عهدنامه طولانی که در اونجا علاوه بر این که رسول خدا اون وضع برادری و دوستی و تعاون اجتماعی بین قبائل مسلمان‌ها و بین مهاجر و انصار رو اونجا ترسیم کرده، یک شرایط زندگی سالم اجتماعی را با یهود در اونجا تعیین کرده. ماها متعرض هم نخواهیم شد، دشمنی اگر به مدینه حمله کرد همه با هم دفاع میکنیم، و خیلی از مواد دیگری که در اون پیمان و عهدنامه بین یهود و مسلمان ها آمده، خیلی چیزای جالب، منطقی و انسانی، چیزی که همین امروز هم هر که اون رو بخونه میگه مطابق با عالی ترین موازین منطقی و انسانی است. این چیزی بود که در این زمینه هم پیغمبر عمل کرد. و تا وقتی که یهود اون پیمان را زیر پا نگذاشتن، رسول خدا بر عهد خودش باقی بود. و حتی وقتی که اونها اون پیمان را می شکستن، حضرت تحمل می کرد. البته وقتی که کار به توطئه های خیلی شدید کشید، اونها تصمیم های خیلی مخربی گرفتن، حتی قرار گذاشتند که با کفار مکه و قریش که مشترکاً به مسلمان ها حمله بکنن، البته در اون شرایط هر آدم عاقلی از خودش دفاع میکنه و مسلمان ها به عنوان حقی که براشون محفوظه، حق دفاعی که یک امر انسانی است و همه اون رو میپذیرن، طبعا در برابر یهود موضع گرفتن. اینم روابط خیلی خوب و سالمی که با یهود برقرار کرد. نسبت به دیگران هم در نقاط دیگر دنیا هم پیغمبر اسلام البته دعوت میکرد. نامه های متعددی در همین دوره برای قبائل اطراف مدینه، برای عشائر مختلف، برای قدرت های بزرگ اون زمان نوشت و اونها را به پیام وحدانیت و اسلام دعوت کرد، پیامی که انسانها را نجات میداد. این مبنای کار بود. البته با فاصله و گذشت حدود 17 ماه از حضور ایشون در مدینه، توطئه جنگ کفار قریش پدید آمد و مسئله جنگ بعد پیش آمد که حضرت مجبور شدن که در مقابل بایستن. وقتی که پای دفاع و مقابله در برابر توطئه ها پدید می آمد، البته رسول خدا و صحابه با وفای او و یاران ایثارگر او تا آخرین درجه قوت خودشون و با صلابت هرچه بیشتر می ایستادن، اما سعی رسول خدا بر این بود که با تعالیم اسلام، با آیات نافذ قرآن، با شیوه های مؤثری که در اسلام برای جذب قلوب و نفوذ در دلهاست، مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه. اون برنامه های عبادی بخشی برنامه های اخلاق اجتماعی بود که پیغمبر تأسیس کرد و بخشی هم روابطی که مسلمان ها با جهان بیرون خودشون بایستی داشته باشند، که اصل بر همون سلامت و آرامش بود. و وقتی هم که پای توطئه و دفاع پدید می آمد، البته هرچه با شدت هرچه بیشتر مقابله می کردن و این مسیری بود که پیغمبر در مدینه تو همون سالهای اول پایه گذاری کرد بر اساس وحی خدا، که همه اونها هم البته با یک نگاه عقلانی درست قابل دفاع و منطقی، تا اینکه جریانات جنگ بدر پیش آمد که به لطف و یاری و توفیق خدا انشاءالله در خطبه های دیگه ادامه جریان را عرض خواهم کرد. خدایا تو را به رسول گرامی اسلام، به تلاش و کوشش و تحمل هایی که رسول خدا برای گسترش دین خودت مواجهه با اون شد، قسم میدیم که ما را از مسلمانان واقعی و پیروان راستین اسلام قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتدب. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم. همه شما را به دعوت می کنم تا به فنای عالم و گذر عمر و ناچیزی دنیا بیندیشیم و خود را از لجنزار متعفن مادیاتی که در آن قوتور هستیم نجات دهیم. عالم خواهد گذشت، نعمتهایی که خدا برای آزمایش ما در اختیار و کف ما نهاده است روزی از ما گرفته خواهد شد و وقتی فرا خواهد رسید که پرونده گذشته عمر ما مانند یک چشم به هم زدن در پیش روی ما مجسم میشه. باید خود را برای لحظه احتضار و جهان پس از مرگ و قیامت آماده بکنیم. این آمادگی جز با ایمان، اخلاص، عمل صالح و بردباری و مقاومت در راه خدا و انجام وظایف میسر نمیشه. امیدواریم خداوند ما را از بندگان متذکر و متنبه و هوشیار و بیرون آمده از غفلت‌ها و حصارها و حجاب‌های مادیات قرار بدهد. در این خطبه چند نکته هست که من به تدریج بهش اشاره میکنم. یکی مراسم با شکوه سراسری که امت مسلمان ما و مردم شهید پرور و بزرگوار ما در جای جای میهن اسلامی ما نسبت به تشییع جنازه‌های اتراگین و عزیز شهدامون داشتند. عرض ارادت و ادبی که ملت بزرگوار ما در جای جای کشور و در شهرها و روستاها و بخشها و نقاط پراکنده کشور به ساحت شهیدانش داشت قابل ثبت در تاریخ و مطمئنن مورد لطف و عنایت خدا خواهد بود. برای ملت ما بار دیگر خاطره های کم نظیر و ارزشمند تاریخ دوره دفاع مقدس، خاطره های شهیدانی که و جوانان برومندی که برای اسلام، برای کشور اسلامی و دفاع از میهن اسلامی به اوج قله های ایثار رسیدند و جان خودشون را تقدیم محضر دوست و معبود کردند. این وظیفه‌ای بود که به حمد الله در نقاط مختلف کشور ما از مرکز کشور تا شهرهای بزرگ و کوچک انجام شد و باید از این ملتی که این هوشیاری را داره، این قدرشناسی را نسبت به سرمایه گذاران و ایثارگران و فداکاران در راه اسلام داره، این عجز نهادن را باید تقدیر و تشکر کرد. به حمد الله در استان ما و در شهر ما هم طبق اونچه که ملاحظه کردید به بهترین نحو عزیزانمون، مردم بزرگوار، طبقات مختلف مردم عرض ارادت و ادب به ساحت شهیدان کردند و بنده هم به سهم خودم از حیاعات محترم، مساجد محترم، مسئولانی که در این زمینه همکاری کردند، گروه‌های فرهنگی که در شهر در این زمینه فعال بودند و برادران بسیج و سپاه و گردان عاشورا و نیروی انتظامی و مجموعه‌ای که و عموم طبقات خود مردم، خواهران و برادرانی که در این عرض ادب و ارادت حضور یافتند تشکر می‌کنم. و همونطور که به حمد الله ما در ماه مبارک شاهد حضور بسیار خوب مردم در صحنه‌های متفاوت بودیم و در مراسم عبادی مختلف بودیم، در این صحنه هم این حضور مردم قابل تقدیر و تشکره و امیدواریم که خداوند با لطف و عنایت خودش این روح معنوی، این آمادگی اجتماعی و توجه به ارزش‌های والایی که شهیدان ما آنها را آفریدند در میان جامعه ما و جوانان ما همواره حضور و ظهور داشته باشه. نکته دیگری که باید عرض کنم عرض ادب و ارادتی است به محضر حضرت عبدالعظیم که از امامزاده های معتبر و بسیار بزرگی هستند که در کشور ما مدفونن و این روزها مصادف با وفات اون حضرته که در سنه 252 وفات کردن و کسی که به تاریخ و شرح حال ایشون مراجعه بکنه به خوبی میبینه که از نوادگان مهم امام و از امامزادگان ارزشمندی که درجات والای علمی و معنوی و اخلاقی داشت حضرت عبدالعظیمه، چون امامزاده ها در درجات و سطوح و مراتب متفاوت هستند و حضرت عبدالعظیم و یا حضرت معصومه در قم اینها از امامزادگانی هستند که مراتب و مدارج عالی اخلاقی و علمی داشتند. این وفات این امامزاده بزرگ که کشور ما هم افتخار میزبانی اون حضرت را داره و در ری مدفونن، شهری که سابقه تشیع داره، سابقه حوزه قوی داره و عالمان و چهره های بزرگی از شیعه از اون شهر برخواستن و ایشون هم در اونجا مدفونن، ما وفات ایشون را تسلیت عرض میکنم و یاد این امامزاده بزرگ را گرامی می‌داریم. نکته بعدی، من چند تذکر کلی است که در باب انتخاباتی که به زودی برگزار خواهد شد و در پیش رو داریم باید عرض بکنم و اون تذکر من در مورد اهمیت مجلس شورای اسلامی است و جایگاهی که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ما و نظام سیاسی ما داره. شما به خوبی این را می دانید که یک نظام اسلامی هم ریشه در آسمان و وحی الهی داره و مشروعیتش را از خدا می گیره و در این حال در درون این مشروعیت الهی حضور مردم، مشارکت مردم و حضور مردم در صحنه های تعیین سرنوشت مورد تأکید قانون اساسی ما و مورد توجه در یک نظام اسلامی است. در این نکته که یک نظام اسلامی بر پایه اسلامیت و جمهور و جمهوریت و مردم گرایی مبتنی است، شاید هیچ کس تردید نداشته باشه. البته در تفسیر اسلامیت و جمهوریت و درجه اونها اختلافاتی جزئیات در جزئیات وجود داره، اما هیچ کس تردید در این نداره که حتی امام معصوم که مشروعیتش با نص به خداست، حتی مثل امیرالمؤمنین که همه مشروعیتش از ناحیه خداست و در اصل ولایت و نص به ایشان مردم دخلی ندارند و کار کاملا خدایی است، که متاسفانه گاهی در همین حدش هم بعضی بی توجهی میکنند، حتی ایشون با اون مقام ولایی الهی که داره وقتی بخواد حکومت را متصدی بشه نیاز به مشارکت مردم داره. مردم باید حاضر در صحنه بیعت باشن و خود حضرت هم آمدنشون و تصدیشون نسبت به حکومت بعد از آمدن مردم و بیعت مردم بود، هم در طول دوره حکومتشون ترغیب میکردن مردم را به مشارکت، حتی به انتقاد از خودشون و مورد مشورت قرار می گرفتن در اون جایی که مشورت لازمه، تا چه برسه به سطوح و مراتب دیگه. اصل مشروعیت پیامبر اسلام و حکومت امیرالمؤمنین از خداست، در اون مشروعیت کسی دیگری دخالت نداره، اما در این حال وقتی که بخواد در جامعه محقق بشه نیاز به رأی مردم، بیعت مردم و مشارکت مؤثر مردم داره و حقوق متقابلی که میان حاکم و مردم پدید میاد که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه بخش مهم نهج البلاغه به همین روابط حاکم و مردم برمیگرده. در هر حال در قانون اساسی ما هم بر اساس همین نگرش کلی اسلامی هم ولایت فقیه و هم اون اصول قانون اساسی که بر محوریت اسلام در قانون گذاری تأکید کرده پیش بینی شده و از با تصویب ولایت فقیه و تصویب شورای نگهبان در واقع تضمینی برای اسلامی بودن و صحت روند اسلامی بودن نظام پیش بینی شده و از طرق دیگر حضور مردم، مشارکت مردم و دخالت مردم در تعیین سرنوشتشون با شیوه های مختلف تضمین شده. اینکه مردم رئیس جمهورشون رو که اختیارات وسیعی داره از طریق رأی مستقیم انتخاب میکنن، اینکه حتی رهبری که ضامن اسلامیت نظام از طریق مجلس خبرگانی که مبعوث مردم هستن انتخاب میشه، اینکه امور مردم در مناطق مختلف به شوراهایی واگذار میشه که منتخبین خود مردم هستن و در نهایت انتخابات مجلس شورای اسلامی، اینا 4-5 نوع انتخاباتی است که مستقیم و غیر مستقیم مردم میان حرفشون رو میزنن و واقعا وظیفه نظام، دولت، مسئولان و برگزار کنندگان انتخاب همیشه این است که به دور از حب و بغض‌ها کسانی که از کانال هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت عبور کردند و بر اساس قوانین عبور کردند، مردم برگزار کنندگان منصفانه، عادلانه، بدون حب و بغض‌های شخصی و گروهی اجازه بدن مردم حرفشون رو بزنن. ما یک مرحله تایید صلاحیت که طبق قانون وجود داره و بر اساس قانون هم باید اعمال بشه، وقتی که افرادی گذر کردن، باید مسئولین اجازه بدن هر طور رأی مردم اونجا خودشون نشون بده. در ریاست جمهوری همینطوره، وقتی کسانی تایید شورای نگهبان قرار گرفتن، ما بقیه اون دیگه به رأی مردم و انتخاب مردم واگذار شده که باید واقعا هم به اون ملتزم بود و معنای مشارکت سیاسی هم به اینه که مردم رو اجازه داد در اون حدی که قانون اساسی ما و آرای مردم حد و قیود گذاشته در قانون اساسی آمده. اونها که تعیین شد، بعد از اون یعنی رأی خود مردم سرنوشت رو تعیین میکنه و در مجلس شورای اسلامی هم همینطوره. به هر حال اون جمهوریت، مشارکت مردم و اون چی که به نام توسعه سیاسی نامیده میشه، اینا چیزاییه که در خود قانون اساسی پیش بینی شده و واقعا هم باید مسئولان نظام و خود مردم در نگهبانی از این حضور مردم و مشارکت مردم جدی باشن، همونطور که اون بخش اسلامیت اساس و مبنایی است که برای ما اون از همه چیزها عزیزتره. یکی از این محورهای مهم مشارکت مردم و دخالت مردم در تعیین سرنوشتشون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. شما اون فصلی که در قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است اگر مراجعه بکنید، میبینید که چه اختیارات وسیعی به مجلس داده شده و ما در کشوری هستیم که با حداقل 4 انتخابات همه ارکان نظاممون از طریق مردم تعیین میشه، چیزی که شاید در بسیاری از کشورها اینجوری کم باشه و از نظر مشارکت مردم و تعیین حضور مردم در صحنه تعیین سرنوشت در رده کشورهای بسیار ممتازی است که خودشون خیلی ادعا دارن در دموکراسی. به هر حال در مجلس شورای اسلامی هم یه جایی است که حق قانونگذاری در همه امور کشور داره، این یک. حق تعیین کابینه و تایید کابینه دولت داره، دیگری. حق استیضاح داره، حق سوم. حق دخالت و نظارت بر همه امور کشور داره، وظیفه دیگه. همین 4-5 وظیفه، عهدنامه‌های خارجی، قراردادهای خارجی و ریزکاری‌های زیادی دیگری که در قانون آمده و واقعا من به جوانهای عزیز توصیه میکنم که قانون اساسی رو بخونید. اینکه یک جمعی میتوانند در همه شؤون کشور قانونگذاری بکنند، یک جمعی میتوانند در همه شؤون بر همه شؤون دولت نظارت بکنند، اینکه جمعی میتوانند کارگزاران مهم نظام را نصب و عزل، تایید و عزل بکنند، اینا و بسیاری از ریزکاری های دیگه که به مجلس شورای اسلامی واگذار شده، این مجموعه وظایفی که در قانون پیش بینی شده واقعا به ما چی میگه؟ به ما این میگه که ما برای اینکه نظاممون رو حفظ بکنیم باید مردم رو داشته باشیم، و برای اینکه مردم رو داشته باشیم باید اسلام رو داشته باشیم، و برای اینکه همه اینها رو داشته باشیم به انتخابات با توجه خاصی داشته باشیم، بدانیم چی رو انتخاب میکنیم، چگونه انتخاب میکنیم، و با مجلسی که با رأی ما پدید میاد آینده کشورمون در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل میگیره. توجه به این امور واقعا مهمه و این توجه ما را دعوت به حضور و مشارکت در انتخابات میکنه و دقت هرچه بیشتر در انتخابات میکنه، و امیدواریم که این انتخابات هم انشاءالله با رعایت قانون از سوی همه کسانی که به نحوی دستن در کار قانونن و بدون اعمال حب و بغضهایی که از جوانب مختلف ممکنه ایجاد بشه، انشاءالله انتخابات خوب در کشور داشته باشیم و ما شاهد یک مشارکت خوب، ارزشمند و قوی از ناحیه مردم در مجلس شورای اسلامی باشیم، با توجه به جایگاه و اهمیتی که مجلس شورای اسلامی داره. و ما اگر در این وظیفه همونطور که امام در وصیت‌نامه‌شون آوردن کوتاهی بکنیم، در توجه به خطیر بودن انتخابات، جایگاه والایی که در مسائل مختلف مجلس شورای اسلامی داره، در توجه به اسلام، در گذراندن قوانینی که مشکلات مردم رو حل بکنه، در کارشناسی های مختلفی که مورد نیاز کشوره، و در پدید آمدن و تشکل یک مجلسی که اسوار و قوی باشه در حراست از اسلام، در دفاع از مردم، در حفظ حقوق اجتماعی مردم، وظیفه خطیری است که امام همیشه برش تاکید داشتن و عقل و شرع ما را موظف میکنه به اینکه مسئله انتخابات رو کم نگیریم، هم بفهمیم که انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی چی، هم دامنه مؤثر اون را بدونیم، هم حضور قوی و صحیح و با شناخت در عرصه انتخابات داشته باشیم. البته حضور و مشارکت مردم در نظام اسلامی یک کانالش حضور در انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، حضور مردم در این که حق انتقاد دارن، در چارچوب ضوابط و قوانین شرعی و الهی میتوانن نقد بکنن مسئولین را، خواسته هاشون را منعکس بکنن، حرف هاشون را منتقل بکنن، اون هم بخش دیگر از آزادی هایی است که در قانون اساسی برش تاکید شده و جزء مهم دیگر از مشارکت مردم و جمهوریت نظامی که اون هم جایگاه مهم خودش رو داره. و در هر حال ما حراست از مجموعه نظام اسلامی و ارزش‌های والایی که برای اون همین شهیدانی که تشییع کردید به محضر خدا تقدیم کردیم وظیفه مهم ماست، و امیدواریم که کسانی که وارد انتخابات میشن توجه به مصالح مردم داشته باشن، برای خدا وارد عرصه بشن، برای خدا قدم بزنن و وحدت و انسجام مردم رو بهش توجه داشته باشن و حریم یک دیگر، اخلاق انتخابات، ضوابط و قیودی که وجود داره و باید رعایت بشه، اگر مردم و کسانی که وارد انتخابات میشن و برگزار کنندگان انتخابات توجه بکنن، ما بسیاری از مشکلات نخواهیم داشت. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر ما هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرایی، برگزار کنندگان، نامزدها و مردم هر کدام در جای خودشون، حتی اگر چیزی با سلیقه‌شون هم جور نیست، طبق قوانینی که شرعیت و رسمیت داره در کشور عمل بکنن، ما خیلی از مشکلات رو نداریم و نباید داشته باشیم. امیدواریم که با توجه کامل و با حضور چشمگیر مردم، باز هم کشور ما شاهد انتخاباتی باشه که نتیجه اون هرچه باشد و هر کسی که گزینش بشه انشاءالله به نفع اسلام و مصالح کشور و پیشرفت و رشد و توسعه و ترقی کشور تمام بشه. نسألک اللهم و ندعوک. من نکته دیگری هم که لازم بود تذکر بدم اینه که کمک هایی برای مسلمانان مظلوم و محروم چچن جمع میشه که انشالله در این زمینه هم اقدام خیرخواهانه شما مورد رضایت خدا خواهد بود. وظیفه ماست که در حد توان و وسعمون در هر حال به فکر دیگران و برادران دینی و ایمانی خودمون باشیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و محبت خودت منور و روشن بفرما. خدایا ما را از بندگان موفق و مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. خدایا ما بندگان نیازمند به لطف و عنایت تو از تو میخواهیم باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. برکات و عنایات مادی و معنویت را بر ما ارزانی بدار. نسل جوان ما را و امت اسلامی ما را از همه آسیب ها محافظت بفرما. خدایا مسلمان ها را در همه اقطار عالم موفق و پیروز بدار. شر دشمنان اسلام